بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نهمین موردی که مرحوم صاحب عروه بیان می‌فرمایند که از مصادیق طبیعیت هست فطهاره و همین موجب تطهیر می‌شود، طبیعیت اشیایی است که با اسیر نبی برای تخلیل همراه شده و به واسطه غلیان قبل ذهاب ثلثی نجس شده و بازها به سلسی به تبع تهارت سلس باقی، این امورات هم طاهر میشند. مثال میزنن مرحوم صاحب عروه، مثل خیار، بادمجان، خشب، عود. اینها با عنب یا عصیر عنبی با غلیان متنجس میشن و با ذهاب ثلثی به تبع ثلث باقی طاهر میشند. البته بنابر قولی که قائل به نجاست عصیر عنبی عند الغلیان قبل ذهاب ثلثی هست. خب اینم بحثش قبلا مفصل گذشت و بیان کردیم که همین صحیح هست، مشکلی نداره و شرایطی داشت که اون شرایط هم رو بیان کردیم. اما دهمین مطهر که مرحوم صاحب عروه بیان میکنند و پیرامون اون مسائلی هم خدمتون که از خودم تر می فرمایند، زوال عین نجاست یا زوال عین متنجس از جسد حیوان هست. حیوان مراد غیر انسان هست. فرقم نمی کنه این زوال، خدمتون که عرض کنم، به مزیل باشه یا من قبل نفس باشه، خود به خود باشه. یا من قبل همون حیوان باشه. مهم ازاله هست. مثل این که منقار پرنده‌ای چه اهلی چه وحشی متلوث بشه بالعذره. خب زوال عین کفایت میکنه در تطهیر اون، البته بعضی از حضرات گفتن که آثار عارضی اون مثل رطوبتش هم از بین بره، یعنی گذشته از زوال عین آثار عارضی اون مثل رطوبت نجاست هم از بین بره، که مفهوم صاحب عروه همینو میفرماین، زوال عین و جفاف رطوبت ها. زهر دابه وقتی مجروح میشه و خونی میشه زوال عین بره، یعنی خون دیگه دیده نشه، کفایت میکنه. بعد میفرماد که یک مورد دیگه هم هست که زوال عین نجاست یا متنجس کفایت میکنه در تطهیر اون، و اون باطن انسان هست، دهان انسان، بینی انسان، گوش انسان. گاهی خونی میشه، این خون باعث نجاست باطن میشه. خب زوالش کفایت میکنه در تطهیرش، دیگه نیاز نیست توسط مطهر دیگری این طهارت صورت بگیره. در اینجا یک قول دیگری نیز هست، این قول خدمتون که عرض کنم مشهور و قول اکثر فقها ها، اما یک قول دیگری هست که اساساً باطن انسان و جسد حیوان متنجس نمیشه، خود عین نجاست که بر جسد حیوان هست یا در دهان انسان هست اون نجس هست. لذا چیزی رو متنجس نمی کنه که ما بگیم حالا یه مطهری بخوایم. عین نجاست برطرف شد، خود عین نجاست رفته دیگه، چیزی نجس نشده. زوالش عدمشه، هیچ آثاری هم نه وجودش داره نه عدمش، نه وجودش موجب تنجیسه و نه عدمش موجب تطهیر، فقط ذات خودش نجس هست یا متنجس هست. خب آثارم داره این دو مبنا، آثارش اینه که اگر کسی دهان در درون دهانش دست بکنه زمانی که آلوده به خون هست، مثلا دندانش خون آمده، رو قول اول چون اون خون به آب دهان سرایت کرده، خود آب دهانم متنجس میشه، دست گرد کردن در دهان موجب تنجس دست هست. اما روی قول دوم اینطور نیست. دست تنها به آب دهان بخوره موجب تنجس نمیشه، مگر اینکه به خود خون برخورد کنه. به انسان مطمئن بشه به خون برخورد کرده، بگه نجسه. خب روی این قول هم که باطن انسان نجس نیست، وقتی این تنجس اثر داره که دستش از دهان بیرون بیاره، تا تو دهان هست این مشکل نداره، اثر وضعی نداره. لذا اون کسانی که می‌فرمایند تبعیت زوال عین نجاست و متنجس ان جسد الایوان، این و بواطن الانسان این از متحرات هست، رو مبنای اول هست که عین نجاست در باطن انسان یا جسد حیوان موجب تنجیس هست. یعنی زوالش، خب همونطوری که وجودش عامل تنجیس بوده، زوالش عامل تطهیر هست. رو این قول این متحر دهم معنا و مفهوم پیدا میکنه. اما اگر گفتیم خیر، جسد حیوان نجس نمیشه، تن متنجس نمیشه، باطن انسان متنجس نمیشه، بلکه اون عین نجاست یا متنجس هست که اون خودش به ما هو و هو متنجس یا نجس هست، اثری نداره، اون دیگه چون اثر تنجیسی نداره دیگه جزو متطهر نیست اون عدمش. رو این حساب، رو این دوتا مبنا باید ملاحظه کرد که اینو بسش تو مبحث نجاسات مفصل بیان کردیم و بیان کردیم که علت ظاهر این عامل تنجیس هست و آثار هم آثار تنجیسی هم دارد. اما این معنا که ما بحث کنیم و رو این مبنا سخن بگیم که یکی از مطهرات زوال عین نجاست اول متنجس هست از جسد حیوان یا باطن انسان، روایاتی بر این معنا حضرات اقامه کردند و تبیین فرمودند که این روایات دلالت بر همین معنا میکنه که زوال عین نجاست یا متنجس از جسد حیوان یا باطن انسان موجب تطهیر هست. مثل صحیحه زراره هست که فرمودن از کتاب امیرالمؤمنین همون اصول اربعمعه که ان الهرت سبع، هر جزء حیوانات وحشی است، ولا بعص بسعرهی استفاده از سعر اون اشکال نداره. بله بله. و انی لاستحی، من حیا میکنم، من الله از خداوندی که واگذارم طعام، به خاطر اینکه لان الحرته اکل من، از اون غذا خورده، از اون طعام خورده. خب شما میدونید که گربه غذای عمومی اون موش هست، دهانش آلوده میشه. خدمتون که عرض کنم تحرزی از خوردن نجاسات حیوانی نداره. خب اما امیرالمومنین میگه من از غذاش میخورم، نیم خوردهش میخورم، غذایی که داشته آماده این یکم از اون خورده من میخورم. با اینکه گربه این مشکلم رو داره که عرض کردم، اما امیرالمومنین میگه میخورم. چرا؟ با اینکه نجاست خوره، به این خاطر حضرت میخوره که این زوال عین نجاست از این گربه، این دهانش تمیز شده دیگه، آثار و خون نداره، همین موجب تطهیره. چون اگر قائل شده بودیم ما به این که حالا که موش خورد دهانش نجس میشه و باید آب کشید تا طاهر بشه، نه زوال عین بشه، اون که آب نمیکشه که، با مطهرات که نمیاد اینو تطهیر کنه، میمانه زوال عین، زائل شده عین، لذا امیرالمومنین گفت مشکلی نداره. و هاکذا خدمتون که عرض کنم آبی که سنور نم از حیوانات وحشی است، میاد تو استفاده میکنه. خب اونم حیوانات حرام گوشت استفاده میکنه، دهانش به خونش آلوده میشه. حضرت فرمود که اشکالی نداره، ما وانگذار این فضل سنور ان تتوضع من انما هو صبو. آدم وضو ازش میگیره، شستشو بکنه، این نشان میده که همین زوال عین نجاست کفایت میکنه. یا روایت علی ابن جعفر از امام کاظم علیه الله و سلام که سوال شده از فأره، موش، کبوتر، مرغ، اشباه اینها که تطع العذره، اینها خدمتون که عرض کنم پاشون آلوده میشه به مدفوع نجس. بعد میفرماد تطع صو، روی پیرنم راه میرن. یغسل الصوب، اون صوب شستشو بشه. قال ان کان الصبان من اثرها شیئون، اگر یک چیزی بود بشویید، فغسله و الا فلا، اگر اثری نبود نشویید. خب این تقریب استدلال به این شکل هست که پای این پرندگان و این حیوان وقتی به عذره میخوره، یک مقداری از اون شی به پای اینها میچسبه. اگر بخواد اثر بگذاره باید وجود اونها شرایطی داشته باشه که بر لباس اثر بگذاره. خب تنجیس هم اطلاع دارید شما، یا باید عینش باشه یا باید یک واسطه باشه که اون رطوبت هست. لذا این که حضرت میگه این استبانه یعنی در پای اون حیوان مقداری از اون شی باشه و اون مقدار هم اثرگذار رو شی ثانی باشه، اون صوب. حالا اگر رو پای حیوان اثر نبود که طاهره، اگر رو لباس نبود عنصر حالت رطوبت و اونها که پیش‌فرض ماست، اون اثر تنجیسی نداره. پس زوال عین نجاست موجب تطهیر هست، همونطوری که وجودش عنصر تنجیس هست. این استدلالی که حضرات کردن و بیان فرمودن که این معنا هست، و در کتاب تهذیب و کتاب خدمتون که عرض کنم وافی یک روایت دیگری است از امام صادق که نعوص و ایل انما این شربت من حد دجاجه، مرغ از یک آبی استفاده کرده، این تکلیف چیه؟ چجور هست؟ باز امام همینو می فرماین، قال این کان فی من قاره ها قذرون لم یتوزع من ولم یشرب، نوشیده نمیشه، وضو گرفته ازش نشه. و ان لم تعلم، اگر تو نمیدانی، ان فی من قارها قبرن توزع و اشرب، اگر ندانستی یعنی ندیدی، آثاری ندیدی، این از اون بنوش رو استفاده بکنه، طوری نیست. و این نشان میده که وجود عین نجاست یا متنجس موجب تنجیس هست و عدم اون موجب تطهیر. لذا اصابت کنه بدون وجود عین، چه نجس چه متنجس، این موجب تنجیس دیگر اشیا نمیشه. خب روایت دیگری هم هست در این رابطه که عمده روایاتی که حضرات بیان کردن و پیرامون اون صحبت کردن همین طائفه‌ای بود که خدمت شما عرض شد، مثل موثقه عمار هست و همین مضمون روایت خدمتون که عرض کنم محمد ابن احمد هست. اون واسقه انبارم کل شیء من الطير يتوضا مما يشرب من الا ان ترى في منقاره دما، بینید خون نم مصابت کرده. فاذا رايت في منقاره فلا تتوضا من ولا تشرب. اینا همه دلالت در همین موضوع میکنه. هرچند دقت کنید برخی از این روایات به ویژه اون روایت محمد ابن احمد که این فتحی هست و هرچند و دیگر روایات سندن ضعیف هستند، اما کثرت روایات به یک مضمون نشان از صحت این روایات دارد، چون مهم در روایات وسوخ به صدوره که ما اطمینان پیدا کنیم روایت صادر شده. ولو رجال اون در عرصه تحلیل رجالی دچار مشکل باشن، مثل یه نفر مسیحی الان بیاد اینجا به ما بگه آقا بیرون تصادف شده، چون مسیحی قبول نکنیم یا قبول نمی کنیم ما که نیست، اطمینان پیدا کردیم بودم بیرون نگاه میکنه، آدم راستگویی باشه، دروغی از اون ما نشنیده باشیم، اینا قرائنی میشه که بلو مسیحی هست. یه وقت انسان کاذب هست ولی دایی به دروغ تو یک موضوع نداره، آدم اطمینان پیدا میکنه. حالا به هر دلیل اطمینان پیدا کرد، عمل به اون روایت میکنه. یه بحث مفصلی در بحث درای و رجال یا اونجا بحثش میشه. و قول صحیح اعتبار به وسوق صدور هست نه توثیق رجال اون. اینی که مرحوم صاحب عربه بیان فرمودند که من المطهرات زوال عین النجاسه و المتنجس عن جسد الحیوان غیر الانسان به ای وجه کان، سوان کان تعریف توجیه اون به وجه کان هست، سوان کان به مزید او من قبل نفسه فمن قار الدجاجه اذا تلوس بالعذره یتحر به زوال عینها و جفاف رطوبتها. عین بره رطوبت هم به رطوبت، یعنی اثر اون شیء نجس بره، چون رطوبت خود ذات رطوبت، رطوبت اون نجس یا متنجس نحوی از وجود اون هست. مثلا وقتی که خون از روی بدن حیوان برده بشه یه رطوبتی فرض کنید هست، اون رطوبت عرف میگه چی؟ میگه این خدمتون که عرض کنم همان شیء نجس هست که اینجا باقی مانده، خوش شد دیگه کفایت بکنه در تطهیر. حالا برخی از فقها میتونن اینجا اشکال بکنن که وقتی زوال عین شد جفاف رطوبت نیاز نیست، عرف بگه نجس یا متنجس هست، نجس و متنجس نیست. عرف قضاوت کرد که اون نجس یا متنجس نیست کفایت تر تطهیر میکنه ولو رطوبتش باقی باشه، یه رطوبتی از اون باقی باشه. لذا اینجا یک فقی میتونه حاشیه بزنه که خدمتون که عرض کنم روی جفاف رطوبته ها بلا یلزم فتطهیر جفاف رطوبته ها و این هرچه و امکان الاحوت ها اعتبارو ها اعتبارش شرط احتیاط کنه. یه فقیه اگر اهل فن باشه و اهل احتیاط هم باشه میتونه این معنا رو بیان بکنه. فرمودن آقایون آقا یه ملاحظه بفرمایید. کسی نگفته آقا خدمتون که عرض کنم اینجا جا داره کسی اگر بیان نمی کنن میگن رطوبت نه این که اثر مفارق نجس یا متنجسه، میگن این خود ذات هست، خود شی هست. لذا تا این رطوبت نره گویا این نجس یا متنجس نرفته، هنو از بین نرفت. و دیگه مثال هایی میزنه در این رابطه که خب خدمتون که عرض کنم اینها همه در حد مثال هست و مطالبی هم که پایین ذیل عبارت بیان میکنه که اگر دست در دهان رفت به شیء نجس اصابت کرد همه میگن نجسه، اما اگر به عین نجاست اثر نکرد، به مثلا آب دهان اصابت کرد، اونهایی که میگن دهان باطن نجس نمیشه میگن نجس نیست، متنجس نیست، اما دیگرانی که میگن باطل نجس میشه میگن متنجس هست.
خب اونجا بخشی که میگن اگر یه چیزی وارد بدن شد، اگر اومد بیرون تا نجاست بهش نشستیده نجس نیست.
بله.
از این میتونی استفاده کنی میگه دست داخل دهان و خون بهش نشستیده بود.
اون مفصل صحبت کردیم سال قبل در این رابطه که عالی نمی کنیم. اما چیزی که هست اون کسانی که میگن باطن انسان نجس نیست، خب وقتی باطن انسان نجس نباشه، آیا باطن انسان مثل خون در درون باطن انسان هست که نجس نیست، یا آمد بیرون نجس نیست؟ باطن بودن موضوعیت داره در عدم تنجیز یا نه باطن بودن خدمتون که عرض کنم اثری نداره، از خون تو بدن نجسه بیرون هم نجسه، هیچ با هم فرق نمیکنه. اما چیزی که هست تا انسان بهش اصابت نکرده، امری از امور شیعی از اشیا اصابت نکرده، اون آثار تنجیزیش نداره. اصابت کرد اثر تنجیزی داره. حالا اگر اون شیعی در درون بدن اثر کرد تا درون بدن ما میتونیم بهش بگیم نجسه یا نجس نیست، بس اینه. بیرون آمد ولو اثر نداشته باشه، ولی خب ما یقین داریم به خون اصابت کرد، ولی خون دیده نمیشه. بحثش مفصل کردیم دیگه، اعاده نکنیم. خب انشالله با بقیه جلسه اگر ورود پیدا بکنیم مقداری معطل بشیم. الحمدلله رب العالمین.